بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. خب، بحث در این بود که در این چهار قله که عبارت بود از تمر و زبیب و هنته و شعیر، چه وقت زکات واجب میشه؟ آیا به مجرد این که دانه بسته شد در جو و گندم و خرما رنگ داد از حالت سبزی متمایل به قرمزی یا زردی شد، و همچنین کرم یعنی درخت انگور ظاهر شد خوشه ها به صورت حسرم یعنی به صورت قوره، اینجا زکات واجب می شود کما هو المشهور، یا خیر مدار در وجوب زکات به صدق خود این الفاظ یعنی گندم و جو به حالت اون دانه رقیقی که اول هست خیر، بلکه گندم و جو به حدی برسند که وقت درست و دانه های گندم و جو با یک مالش کف دست خودشون خشک در کف دست پیدا میشن، یا خرما وقتی که خشک شد روی درخت و به صورت تمر در آمد، و همچنین عنب وقتی به صورت زبیب در آمد و کشمش و مویز شد، اون وقت وقت تعلق وجوب. گفتیم محقق اول صاحب شرایع این مرد فقیه بسیار زبده در فقاهت که به قول مرحوم شیخ هاشم قزوینی قدس سره می فرمود بکارت فقه را دو نفر از بزرگان فقها برداشتند، اول محقق اول و دوم شهید اول. آیا ایشون یعنی محقق اول در کتاب شرایع و معتبر و نافعش فرموده گرچه مشهور قائل به قول قبل شده اند، اما مدار به حسب روایات بر صدق این عناوین، این عناوین چهارگانه اونگاه صادقند که گندم و جو خشک شود حالا ولو هنوز درو نشده و خرما هم روی درخت مبدل به تمر شود و همچنین کرم هم مبدل شود لااقل به عنب، نه حسرم که انقوره باشه. اگر زبیب نگیم لااقل عنب را قائل بشیم. بفرمایید چون در عمده روایات موضوع وجوب این چهار ثمره است، با این اسما یعنی اسم هند و شعیر و زبیب و تمر، پس ناگزیر در مراحل قبل این عناوین چهارگانه صادق نیست و هنوز زکات واجب نشده. ثمره عملیه هم بعد رسید زیاده. فاضل معاصر مرحوم منتظری 4-5 ثمره ذکر کرده، ولی عمده یکیست و اون اینه که اگر قائل شدیم به قول مشهور، حالا اگر کسی بعد از اینکه خرما رنگ قرمز زر برداشت ولو مرده باشه و مقدار سهم ورثه به حد 5 وسق نرسد، ناگزیر زکات تمر واجب میشه و باید اول زکات خرما را از مال او خارج کنیم و بعداً باقی مانده را به حکم توارث بین ورثه تقسیم کنیم. اما اگر گفتیم مدار بر تمره، این آقای میت قبل از تمر شدن از دنیا رفته و به قول محق هنوز زکات واجب نشده بوده، بعد از موت هم به هر وارثی 1 وسق رسیده و 1 وسق نصاب زکات نیست، پس ناگزیر چیزی به عنوان زکات بر مال مورث میت ثابت نخواهد شد. و هاکذا در انگور، اگر در بعد از حسرم شدن مرد شخص مالک، ناگزیر به قول مشهور زکات واجب شده، ولی به قول محق که هنوز زکات واجب نشده. یا خوشه گندم و جو بسته شده بود و مالک مرده است، اما بعد از بسته شدن 20 روز طول کشید تا گندم و جو خوش شدند و اسم هنت و شعیر را برشون صدق کرد، در این صورت به قول مشهور زکات واجب شده بر میت و از اصل ترکه خارج میشه، ولی به قول محقه سهم هر وارثی بعد از خوش شدن اگر به حد نصاب نرسد زکات واجب نیست. بنابراین ثمره عملیه زیاده. گفتیم جناب مرحوم سید فرموده احوط قول مشهوره، اما اقوا قول محقق است، چون که عناوینی که در روایات معلقند بر این 4 عنوان هند و شعیر و زبیب و تمر. خب سخن این بود. قبل از تعطیل عرض شد که محقق همدانی در صفحه 60 و 61 از چاپهای قدیم مصباح الفقیه بحث زکات فرموده است قول مشهور که همون قول اولیست، این قول را به چند دلیل تقویت کردند. اولین دلیل فرموده عمومات وجوب زکات بر این 4 ثمره است از بین مجموع ما انبته الارض. فرمود که طبق روایات ما انبته الارض درش زکات واجب نیست الا این 4 تا. بنابراین طبق این عموم به اولین فرصتی که این عناوین حاصل شود زکات واجب میشه. عرض شد خود ایشون بعد مناقشه کرده و فرموده است که این روایات اگر مقصود از عموم مثل عموم خذ من اموالهم صدقه است یا اون عمومی که در روایات باب اول وجوب زکات فی القلات، اگر مراد این عمومات باشه که پر واضح است این عمومات تنها در مقام تشریع اصل وجوب زکات، ابدا در مقام بیان خصوصیات یعنی وقت تعلق وجوب ابدا نیست، بلکه فقط در مقام اثبات وجوب زکات بر 9 چیز از مجموع ما حصل للمالک. و اگر مراد روایاتی است که فرموده فی ما سقط خود سما الاوش و فی ما سقط هن نواضح و دلا نصف الاوشر، بگیم این روایات فرموده در این 4 ماده آنچه که به وسیله امطار الهی سقی می شود واجب دادن 1 اوش و آنچه به وسیله دلا و دلها سقی می شود واجب نصف اوش. بگیم به مقتضای این عمومات یا اطلاقات پس تمری نخلی که سقط خسما باید در میوهش اوش داد و همچنین کرمی که سقط خسما در ثمرهش باید اوش داد و هاکذا. اگر مراد این باشه محقق همدانی میگوید این هم نیز ناتمام، زیرا در صحیحه زراره فرموده است که ما انبت الارض من الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب ما بلغ 5 اوصاف ففیه العشر و ما کان منه يسقى في الرشاء والدوالي والنواصح ففيه نصف العشر. این صحیحه، همین عنوان عشر و نصف عشر را ذکر کرده، ولی موضوعش با من تبیینیه فرموده الهند و الشعیر و التمر و الزبیب. بنابراین باز ما انبته الارض معیار نیست، بلکه ما انبته الارضی که تبیین شده در صحیحه زراره به عنوان زبیب و تمر و هنفه و شعیر. این یست که ایشون بفهمن این عمومات قابل تمسک برای قول مشهور نیست. این سخنانی بود که تکرار کردم برای فصل 20 روز تعطیل که در خاطر شریفتون بیاد. حالا دومین دلیلی که برای قول مشهور ذکر کردن صحیحه سلیمان بن خالد که این روایت را در باب هفتم از ابواب زکات، باب اول از ابواب زکات القلات، حدیث اول صاحب وسائل ذکر کرده، فرموده است که عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس فی النخل صدقه حتی یبلغ خمسه اوساق والعنب مثل ذلك حتی یکون خمسه اوساق زبیبا. فرموده است که خب در نخل صدقه است، صدقه نیست مگر وقتی که برسه به پنج وسط. چند نکته تمسک کرده ایشون. اول اینکه در اول حدیث فرموده فی النخل، نگفته فی التمر، و پر واضح است که خود نخل که زکات نداره. اینطور نیست که بگیم در توی بی ده نخل یک نخلش زکاته. قطعا مراد ثمره نخله، یعنی در ثمره نخل وقتی که به پنج وسق برسد زکات واجب میشه. خب مولانا ثمره نخل چیه؟ ثمره نخل از زمانی که نخل رنگ داد خرمای او رنگ قرمز یا زرد گرفت، دیگه ثمره نخل ظاهر شده. طبق این حدیث چون مقصود از نخل ثمره نخل نه خود ذات نخل، و ثمره نخل از زمان بدو صلاح صادق می شود، بنابراین طبق این صحیحه به مجرد بدو صلاح یعنی اصفرار میوه یا قرمز شدن خرما زکات ثابت میشه. یعنی گفته فی النخل، مقصود از نخل مناشی که قطعا خود نخل که مراد نیست، ثمره نخل. ثمره نخل هم که یاده هست همون وقتی که وقتی چی؟ وقتی که مسلم، حالا اگه نشید تا آخر عمرشن نشید دقات واجب نمیشه، چیدن که میزان نیست. مولانا وقتی بناشد که مقصود خود عین نخل نباشه، لامحاله مقصود میوه درخته، میوه درختن که همون وقتی که در درخت ظاهر میشه و حاصل میشه میوه درخت صادقه دیگه. و اما جمله دوم فرمود که باز همچنین والعنبو مثل ذلک، نگفته که زبیب، فرمود عنب هم مثل همینه که در پنج وسقش واجب است دادن زکات، منتها پنج وسق زبیبش یعنی انگور برش زکات واجب میشه وقتی که مقدار زبیب او پنج وسق باشه. وسق هم که قبلا گفتیم هر وسقی ستون سا است، هر سای هم چهار مد، بحثایی که قبلا گذشت. فرموده است که خب وقتی که در عنب واجب شد ولو هنوز زبیب نشده، به اجماع به عدم قول به فصل بین زبیب و غیر زبیب کشف می کنیم که خصوصیتی در عنوان زبیب و انت و شعیر و تمر نیست، بلکه ولو هنوز به حد زبیب شدن و هنت و شعیر و تمر شدن نرسد متعلق زکات خواهد شد. به این دو جمله از صحیحه سلیمان ابن خالد نیز برای قول مشهور تمسک شده. مرحوم محقق همدانی می‌فرمایند که صاحب ذخیره در جمله دوم که عنب گفته اشکال کرده، فرموده است این که فرموده فل عنب اذا صار زبیبا، این جمله اولا شاهد بر حسرم که قول مشهور است نمیشه، زیرا نگفته در حسرم یعنی در قوره انگور که قول مشهور است زکات واجبه، بلکه فرموده عنب. بنابراین قول مشهور با ذکر کلمه عنب ثابت نخواهد شد، این اولا. و به علاوه صاحب ذخیره فرموده است که این جمله فل عنب اذا صار زبیبا عبارت اینه، ول عنب مثل ذلک حتی یکون خمست اوساق زبیبا. فرموده این دو احتمال درشه. احتمال اول این است که به تقدیر بگیم واجب است در عنب وقتی که فرض شود و تقدیر شود مقدار پنج وسق در زبیب او، یعنی وقتی که بگردد این شیء و منتهی شود زبیب او به پنج وسط زکات واجب میشه. اگر این باشه این قهرن دلیل میشه حتی بر حسرم و بر قبل از حصول زبیب، زیرا معناش این میشه که در ماده در ثمره کرم اگر فرض کنیم زبیب آینده او پنج وسط شد زکات واجبه، و اگر این باشه از زمان حسرم هم می شود با خرس معین کرد. بله، اینا که خراسن میان قوره‌ای که درست شده بررسی می کنند و می گویند این مقدار انقوری که در اینجا هست این نشون میده که زبیب او 10 وسق مثلا میشه. بسیار خوب. اما ممکن است صاحب معنی ذخیره میگوید ممکنه که معنا این باشه که نمون چه که بعد منتهی میشه به زبیب، بلکه معنا آن است که اون چه زبیب فعلی است 5 وسط اگر شد زکات واجبه. میگه فل عنب، یعنی در درخت انگور وقتی که زبیب او 5 وسق بود زکات واجبه. پس زبیب به صورت فعلی مقصوده، نه به صورت تقدیری و فرضی، زیرا تقدیر و فرض خلاف ظاهره، بلکه ظاهر فعلیت عنوان زبیبه. اگر فعلیت بود پس ناگزیر قبل از فعلیت زبیب زکات واجب نیست، و اگر در قبل از فعلیت زبیب زکات واجب نبود به اجماع عدم قول به فصل قبل از فعلیت تمر و قبل از فعلیت هنت و شعیر هم زکات واجب نیست. این و بعد ایشون میگه از هر معنی دومه، زیرا فرد و تقدیر گرفتن به زبیب شدن بدون فعلیت خلاف ظاهره. این را از جناب صاحب ذخیره نقل می کنند، اما بعدا خود ایشون می فرمایند که اگر از قول مفتاح الکرام اشکالی را نقل می کنه که مفتاح الکرام فرموده است به این که العنبو اذا صار الزبیبا، میگه این از قبیل اینی که میگه از صغیرو اذا صار کبیرا یجب علیه الصیام. میگه خوب این جمله الصغیر اذا صار کبیرا یجب علیه الصیام، این دیگه معنی چی که عنوان صغیر هیچ موضوعیتی ابدا نداره، بلکه مدار بر کبر و بزرگ شدنه، ولذا برای اینکه جمله امام از لغویت خارج بشه بهتر همان قول مشهوره که بگیم معناش اینه که درخت عنب اگر فرد شود پنج وسق زبیب او، زکات واجب میشه. ازا صاحب مفتاح الکرامه فرموده است اتفاقا از حریک جناب صاحب ذخیره گفته خلاف ظهوره، ولی مرحوم همدانی سرانجام میگوید انصافا دو احتمال هر دو به نظر قوی میاد، چه حمل بر تقدیر و چه حمل بر فعلیت که مقتضای ظهور زبیبن به صورت تمیز، مقتضای ظهور فعلیت زبیبه. اما بعد از دو احتمال و دو نظریه متفاوت رجوع کنیم به ادله دیگر. وقت ادله دیگر ایشون، چون وقت خودش فقط عرض کنم، ایشون میگه پیغمبر اکرم وقتی میخواست بن زکات بگیره خراس ها را میفرستاد که برید خرس کنید و یک عزق یا دو عزق را برای صاحبش استثناء کنید و بر طبق خرس معین کنید مقدار زکات را. میگه خب خرس و تخمین زدن قطعا قبل از رسیدن به تمر و به زبیب بوده، لذا میفهمن از اینجا که پیغمبر قطعا نمیخواست زائد بر واجب حکمی به عنوان زکات اجرا کنه، کشف میکنیم که وقت تعلق زکات، وقت خرس و تخمین زدن و تخمین و خرس در بدو صلاحه. لذا بدین وسیله قول مشهور تقویت می شود ولی کلام تتم